بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 338، صفحه 12. و اما اعتراض الامام علی جعل صحت و المرض من الکیفیات نفسانیه و انهم اتفقوا ان اجناس الامراض المفرده ثلاثه فقط اجیبن. بحثمون در صحت و مرض بود و بیان این که این دو کیف نفسانی هست. ما این دوتا رو کیف نفسانی قرار داریم و توضیح دادیم. فخر رازی اشکال کرده و گفته هیچ کدوم از این دو کیف نفسانی نیستند، اما اشکال رو در مرض توضیح داده و ثابت کرده که مرض کیف نفسانی نیست. بعد نتیجه گرفته و گفته اگر مرض کیف نفسانی نیست، پس صحت هم که مقابل مرضه اونم کیف نفسانی نیست. اما برای بیان این که مرض کیف نفسانی نیست، این چنین وارد بحث شده که اجناس امراض سه تا هستند، هیچ کدوم از این سه تا هم کیف نفسانی نیستند. پس چگونه مرضی که نوعی یا شخصی از این جنس است میتواند کیف نفسانی باشد؟ خود جنس مرض که یکی از این سه است کیف نفسانی نیست. مرض یا نوعی این جنس یا شخصی است که شخصی از اشخاص نوعه. و علی حال اگر جنس کیف نفسانی نیست، چگونه اون چه که تحت جنسه و مندرجه تحت جنسه کیف نفسانی باشه؟ توضیح اشکال فخری اینه که مرض دو قسمه، مرض مفرد داریم، مرض مرکب داریم. در مرض مرکب گاهی هم میبینید که سوء مزاج حاصله، هم سوء ترکیب حاصله، شاید گاهی از اوقات هم تفرق اتصال حاصل باشه. چند تا عامل با هم مرکب میشن، یه مرضی تولید میشه. مثلا فرض کنید قسمتی از بدن آدم میبره، بعدم میکروب میذاره و چشم میکنه. این هم تفرق اتصاله، هم به نحوی سوء مزاجه و شاید هم سوء ترکیب هم باشه. این مرض مرکب است از چند عامل. اما گاهی نه، مرض مفرده، فقط تفرق اتصاله یا فقط سوء مزاج. فخر رازی میگه که امراض انواعی دارند و تمام این انواع تحت سه تا جنس مندرجه و این سه جنس هم برای مرضهای مفرده که اگر این سه جنس با هم ترکیب بشن مرض مرکب درست میشه. اون سه جنس، یکی سوء مزاجه، یکی سوء ترکیبه، یکی تفرق اتصاله. هر مرضی رو شما ملاحظه کنید یکی از این سه عامل رو داره، یا مزاج به هم خورده، یا ترکیب از بین رفته، و یا اینکه تفرق اتصال شده. بعد هر یکی از این سه تا عامل رو توضیح میده و بیان میکنه که هیچ کدوم از این سه تا عامل کیف نفسانی نیستند و نتیجه میگیره پس جنس امراض کیف نفسانی نیست. اگر جنس امراض کیف نفسانی نیست، چگونه خود امراض کیف نفسانی هست؟ کیف نفسانی بودن امراض رو باطل میکنه، بعد کیف نفسانی بودن صحت هم باطل میشه. اما بیان این که این سه تا عاملی که گفتیم هیچ کدوم کیف نفسانی نیستن، اون بیانش در کلام خود فخر میاد. وقتی رسیدم توضیح میدم. صفحه 338 صفحه 12. اما اعتراض امام، جواب این امام رو عرض کردم، صفحه بعد میبینید فقط اجیبن. درست یک صفحه بعد جواب امام میاد، اما این اعتراض فقط اجیبن. اعتراض کرده بر اینکه صحت و مرض از کیفیت نفسانی قرار داده شدند. بر این مدعا که صحت و مرض کیف نفسانی هن اعتراض کرده. اعتراضش چیست؟ به انهم. اعتراضش اینه که انهم یعنی اطباء یا فلاسفه به تبع اطباء اتفاق کردن بر اینکه اجناس امراض مفرد ستاست. یکی سوء مزاجه که مزاج یعنی اون کیفیت معتدلهی که در بدن هست به هم خورده. مثلا وقتی انسان تب میکنه این سوء مزاج پیدا میکنه، چون حرارت بدن بالا میره، حرارت از حالت تعادل بیرون میاد، این بهش میگن سوء مزاج. گاهی از اوقات ممکنه انسان مبتلا به برودت بشه، یا پس کنید که بعضی از این کیفیت های دیگری که در بدن هست طغیان کنه، این بهش گفته میشه سوء مزاج. البته سوء مزاج در مورد تب خیلی رایج‌تر و آشکارتره. دوم سوء ترکیبه، که سوء ترکیب هم بعدن میگیم. مثلا یکی از مجاری بسته شده، مثلا یکی از مویرک های فرض کنید که قلب گرفته، که این زیاد اتفاق میفته جدیده، یا مجرای ادرار بسته شده، خب اینا خودش تولید مرض میکنه، عاملش همین بسته شدن مثلا مجراست. البته عوامل دیگه هم هست که توضیح میدیم ایشالا، من فقط میخوام اینجا به عنوان نمونه یکی رو ذکر کنم که مطلب روشن بشه. و سوم تفرق اتصال. تفرق اتصال بریدگی است، مثلا جایی بریده شده یا فصل استخوانی شکسته که اونم اتصال استخوان به هم خورده و همسال زالک، اینا همه باعث به وجود آمدن مرض میشه. اجناس امراض مفرده این ستاست، در حالی که ولا شیء منها داخلا تحت کیف نفسانی، هیچ کدوم داخل کیف نفسانی نیست. قهرن مرضی که عاملش و جنسش این ستاست، اون هم نمیتواند داخل در کیف نفسانی باشد. خب باید بیان کنیم که بله همه بله، لااقل سرطان سوء ترکیبه، سرطان بدون شک سوء ترکیب، یعنی ترکیب به هم خورده، نه مزاج. شاید مزاج هم همراهش باشه، ترکیب به هم خورده، یعنی اون عضوی که مبتلا به سرطان میشه اون ترکیب طبیعی رو نداره. وقتی ملاحظش بکنه اصلا به هم ریخته. فرض کن اگر شکلش تا حالا مدور بوده، حالا یه شکل مثلا ستاره پیدا کرده، فرض به هم خورده، خود ترکیب به هم خورده، ترکیب به هم خورده و عوض شدن شکل هم نشون میده که این ترکیب به هم خورده. خب حالا فخر میخواد بیان کنه که هیچ یکی از این سه کیف نفسانی نیستن، اما سوء مزاج کیف نفسانی نیست. فخر اینطور بیان میکنه، میگه سوء مزاج وقتی اتفاق میفته یعنی یک کیفیت غریبه و بیگانه وارد بدن میشه. همینه دیگه، سوء مزاج معنیش همینه، کیفیتی مثل حرارت که غریب است و بیگانه از بدن وارد بدن میشه. جزء امور طبیعی بدن نیست. امر طبیعی بدن اینه که 37 درجه حرارت داشته باشه. اگر 37 شد 38، اون یک درجه اضافه بیگانه است. پس تب می شود حرارت غریبه، حرارت بیگانه. اون 37 درجه رو میگن حرارت غریزیه، این اضافه رو میگن حرارت غریبه. خب این کیفیت غریبه که وارد می شود، گاهی ما به خود این کیفیت نظر می کنیم، گاهی به این که این کیفیت منافر بدن است توجه میکنیم، و گاهی هم به این که بدن به این کیفیت متصف شده توجه میکنیم. یعنی سه جور میتونیم این کیفیت رو لحاظ کنیم. یکی این که خودش رو نگاه کنیم، مثلا به هیچی دیگه نگاه نکنیم. یکی این که منافرتش را با بدن و ناسازگاریش را با بدن ملاحظه کنیم، و سوم این که اتصاف بدن به اون رو ببینید. اگر خودش رو ملاحظه کنید، خودش مثلا حرارت کیف نفسانی نیست، حرارت کیف محسوس. پس این کیفیت غریبه به لحاظ خودش کیف محسوس است و کیف نفسانی نیست. اگر منافرتش را با بدن ملاحظه کنید، این یه اضافه است. منافرتش با بدن یه نوع اضافه است. پس این کیفیتی که متصف شده به وصف منافرت اضافه پیدا کرده، از سنخ اضافه شده، بازم کیف نفسانی نیست. اگر اتصاف نفس به این کیفیت، اتصاف بدن به این کیفیت رو ملاحظه کنید، اتصاف نوعی انفعاله، پس میشه از مقول انفعال. بنابراین این کیفیت غریبه یا کیف محسوسه یا مضافه یا انفعاله، توش کیف نفسانی پیدا نکردید. چگونه میگویید این سوء مزاج کیف نفسانی است؟ بلکه سوء مزاج که عاملش مثلا غلبه حرارت است، یا از قبیل کیف محسوسه، یا اضافه است، یا انفعال، کیف نفسانی نیست. اما سوء مزاج کیف نفسانی نیست. فلانه اما نفس الکیفیت القریبت التي بها خرج المزاج عن الاعتدال، یا خود اون کیفیت بیگانه است که به خاطر اون مزاج بدن از اعتدال خارج شده، مزاج که همون کیفیت متوسطه، به خاطر غلبه حرارت یعنی اضافه شدن حرارت از اعتدال افتاده. الا ما یسرح بهی، اون تو که در طب بهش تصریح میشه، در طب گفته میشود سوء مزاج خود همین کیفیت غریبه است که مزاج رو از اعتدال بیرون برده. فیقال الهما حرارت و کسا، که وقتی میخواد مرض رو که هماست یعنی تب بیان کنه، منافرت با بدن رو نمیگه، اتصاف بدن رو نمیگه، خود این کیفیت رو مطرح میکنه، میگه هما حرارت کذاست، حرارتیست که به این صورت حاصل شده. به خود حرارت توجه میکنه، یعنی به خود کیفیت توجه میکنه. اگه این باشه وحیه منم کیفیت محسوسه، این کیفیت غریبه که حرارت است از کیفیت محسوسه است، کیفیت نفسانی نیست. البته من اشاره میکنم و لازم نیست توضیح بدم، تب رو من بارها عرض کردم سه قسمه، یکی همال یومه، یکی همال غبه، غب با قین، یکی هم همال دق با قاف. هر سه تاشون غلبه حرارت هست، ازدیاد حرارت هر سه. همالیوم یعنی تبی که حالا تعبیر به یوم شده، یعنی تبی که میگیره و رها میکنه ولو چند لحظه ای، ولو یه روز، البته یه روز نمیشه، ولو یه مقدار کمی. مثلا آدم وقتی میدوه بدنش داغ میشه، داغی بیش از حد طبیعی، یا کنار بخاری میشینه، یا توی حرارت آفتاب میشینه، یا میره تو آب گرم، اینا بدن داغ میشه، اینو بهش میگن هما. ولی این هما بهش گفته میشه هم مدیوم و مداوا هم نمیشه. این مداواش اینه که از کنار بخاری بیاد کنار، دوبیره یه خود سب کنه تا بدنش خنک بشه. این اصلا مریضی به حساب نمیاد، ولی خب اصطلاحا بهش گفته میشه هم مدیوم. دوم هم ملغبه که تب نوبه میگیم در فارسی، یه روز میگیره یه روز بل میکنه، حالا روز ممکنه نباشه، دو روز بگیره دو روز بل کنه، دو روز بگیره یه روز بل کنه، اینا ولی به نوبت میگیره، به نوبت رها میکنه. یکی هم هم دقیقه که کارش دقیق کردن، یعنی لاغر کردن بدنه، بدن رو دقیق و باریک میکنه، یعنی گوشت آب میکنه. در واقع اونطور که گفته میشه رطوبت غریزیه رو میخوره و رطوبت غریزیه وسیله بقای بدنه، اگر این کم بشه بدن لاغر میشه، یعنی بدن خورده میشه و لاغر میشه. اون تب است که باعث میشه رطوبت غریزیه خشک بشه، به همون مقدار که رطوبت غریزیه خشک میکنه بدن لاغر میکنه. توجه میکنید هر سه تب با حرارت توجیه میشه، حرارت هم کیفیتی است محسوسه نه کیفیت نفسانی. و اما اتوارون امای قبله، فلانهو اما نفس الکیفیه و اما کون و تلک الکیفیه قریبتن منافرتن، یا اینکه این کیفیت قریب به نسبت به بدن منافر با بدن، همین می شود سوء مزاج. اینم اگر سوء مزاج باشه، البته سوء مزاج رو عرض کردیم خود کیفیت قریب است، الان ما یسر رهو به که در طبش تصریح میشه. حالا احتمال دیگه هم داره که سوء مزاج کون و تلکل کیفیه قریبتن منافرتن للبدن باشد. اگه اینم باشه با هوه من باب المضاف، این کون از باب مضافه، ضمیر هوه به کون برمیگرده، این کون از باب مضافه و باب کیف نفسانی نیست. و اما یا سوء مزاج عبارت است از اتصاف بدن به ها، یعنی به این کیفیت قریبه، اگه این باشه با هوه، یعنی این اتصاف هم از مقوله انیل فعله، مقوله کیف نفسانی نیست. پس سوء مزاج نمیتونه کیف نفسانی باشه، چون سوء مزاج سه تا تفسیر داره، هر کدوم از سه تفسیر هم که ملاحظه کنید با کیف نفسانی تفاوت داره، پس سوء مزاج رو نمیتونیم کیف نفسانی بگیریم. اما سوء ترکیب، فلانه هو عبارتون عن مقدارن، گاهی مقدار مرکب به هم میخوره، به هم خوردنی که باعث خلل فعل می شود. مثلا فرض کنید که این دست ما کار انجام میده، حرکت میکنه، چیزی برمیداره، چیزی سرجاش میذاره، اما گاهی اتفاق می کنید دست باد کنه، اون مقدارش عوض میشه، که این باد کردن اخلال به فعل میرسونه، دیگه نمیتونیم اون کارا رو درست انجام بدیم، شاید اصلا کارم تعطیل کنه، نه تنها اخلال به فعل بزنه، گاهی ممکنه تعطیل کنه. این سوء ترکیب پیدا شده، حرارتی کیفیتی پیدا نشده، ترکیب به هم خورده، یعنی از ترکیب طبیعی دست بیرون آمده، اون ترکیب طبیعی دیگه نداره. گاهی هم اعضای درونی انسان چنین ابتلای پیدا میکنه که مقدارش کم و زیاد میشه، بازم این میشه سوء ترکیب، که احتمالاً سرطان از همین قبیله، از همین قبیله سرطان، که ترکیب اون عضو مبتلا به هم میخوره، حالا یا زیاد چاق میشه یا زیاد لاغر میشه، بالاخره اون ترکیب طبیعی رو از دست میده. یا عددی، حالا اینا رو از اون میخونم، چیزی نیست، اینا ترکیب های مختلفی است که غیر طبیعی هستن و در بدن وارد میشن و ما از همشون تعبیر به سوی ترکیب میکنیم، همشون هم اخلال به فعل میرسونن، یعنی اون عضوی که داره کار خودش انجام میده وقتی مبتلا به سوی ترکیب میشه، این کارش مختل میشه، یا مختل میشه یا تعطیل میشه. گفته میشود که این شخص، این عضو مبتلا به سوی ترکیب شده. فلانه او عبارتون ان مقدار یخل بالافعال، اون یخل بالافعالی که در خط بعد ذکر میشه به تمام دونه دونه اینا میچسبه، ان مقدار یخل بالافعال، عدد یخل بالافعال، شکل یخل بالافعال تا آخر، ضمیر یخل بالافعال به تک تک اینا برمیگرده، بنابراین وصف هر یک از اینا قرار میگیره. عضو مقداری پیدا کرده که با این مقدار دیگه نمیتونه فعل خودش انجام بده، یا عددی پیدا کرده، گاهی از اوقات ممکنه خود عضو تقسیم بشه و تعدادی پیدا کنه که اون تعداد باعث اخلال فعل بشه، یا شکلی پیدا کنه که این شکل تقریبا همون لازمه مقداره، یا وضعی پیدا کند یعنی نسبتش به اون اعضای مجاور به هم بخوره، به طوری که اون وضع و نسبتی که داره محفوظ نمونه، وضع طبیعی از اون بره، او انسداد مجرا یا مجرایی منسد بشه، که هر یک از اینها یخل و بالافعال، این میشه سوی ترکیب. و ظاهرون که هیچ یک از این اموری که گفتیم از کیفیت نفسانی نیستن، پس سوء ترکیب از کیفیت نفسانی نیست. نه خیلی ممکنه اگه از تو مجاز ناشی میشد که این دوتا دو جنس حساب نمی کردن. نه اون جداست این جدا، ممکنه همراه هم باشن، یه جور سوء ترکیب باشه سوء مزاج هم باشه که میشه مرض مرکب، اما ما داریم مفرداتشو میشوریم که فقط مثلا سوء مزاج باشه. در این سوء مزاج احتمال داره مثلا سوء ترکیب هم باشه یا در سوء ترکیب ممکنه سوء مزاج هم باشه. دلیل هم چی؟ نه اینا که طب گفته میشه اصلا توی طب داریم عاملهو بعد داریم علاجهو. توی شرح اسباب نفیسی شما مراجعه کنید میبینید که وقتی مرضی رو میاره یه ذره تبیین میکنه میگه علامتهو، بعد که علامتهو رو میگه میگه علاجهو. علامت و علاج اینا همه حتی علتش اینا همه بیان میشه. از کجا میگه قابل انتقاد نیست؟ ترکیب
وقت به
هم بخوره سبب میشه مزاج هم به هم. نه خیلی، گاهی مثلا همین که اصلا دست انسان باد میکنه ولی حرارتش معتدله، طبیعی نیست، حرارت و اون کیفیت معتدله، هم اعتدال هست ولی ترکیب به هم خورده، عوض کم و زیاد شده ولی اون مقدار اضافه هم همون حرارت طبیعی رو داره. این سوء مزاج نیست ولی سوء ترکیب هست. حالا ممکنه در خیلی جا همراه هم باشن، عرض کردم همراهی رو ما نفی نمی کنیم ولی داریم جنس رو جدا می شماریم، میگیم اینا اجناس همرازند. و اما تفرق اتصال فلحنه و عدمیون لیس به داخل تحت مقولت، تحت هیچ مقوله داخل نیست تا کف نفسانی بشون دیدش. خب تا اینجا ثابت شد که اجناس امراض هیچ کمشون کف نفسانی نیستن، نتیجه میگیریم پس مرض هم کف نفسانی نیست. بعدم ادامه میدیم میگیم پس صحت هم که مقابل مرضه اونم کیف نفسانی نیست. و اذا لم يدخل المرض تحت کیفیت نفسانیه لم تدخل صحت تحت کیفیت نفسانیه، لکن صحت لکن مرض مقابلا لها، یعنی لکن مرض مقابل صحت، چون مرض مقابل صحته اگر این کیف نفسانی نشود مقابلش هم کیف نفسانی نیست، چون اگر دو شی مقابل هم باشن هر دو تحت یه مقوله داخلن، مثلا پس اون سواد و بیاض مقابل همان دیگه تضاد دارن، هر دو تحت مقوله کیف محسوسند، دو تا مقابل تحت یه مقوله، و الا اگه تحت دو مقوله باشن که مقابل حساب نمیشن خلاف حساب میشن، مثل مثلا شیرینی با سیاهی، اون تحت مقوله مذوق اون تحت مقوله مبصره، کیف مذوق اون کیف مبصره، لذا با هم خلاف دارن با هم تضاد ندارن، مقابل باید تحت یک مقوله داخل باشد، بلکه تحت یک نوع، حتی تحت یک نوع حتی باید داخل باشه. بنابراین اگر دو شی مقابل هم شدند باید تحت مقوله باشند، اگر مرض تحت مقوله کیف نفسانی نیست مقابلشون که صحت تحت مقوله کیف نفسانی نیست. ببینید عبارت دقیقی، لکون المرض مقابلا لصحه، عکس نگفته، من تو کلماتم عکسم میگفتم، ما تسامحی حرف میزنیم اینا دقیق حرف میزنن، مرض رو مقابل صحت میدونه، صحت رو مقابل مرض نمیدونه، چون صحت اصله، چون صحت اصله مرض مقابلش. مقابله اشتراک ندارن، سواد و بیاض اشتراک ندارن در لونیت، تقابل در تقابل اشتراک هست، در تخالف ممکن، در تخالف اشتراک دور هست، اشتراک مهم نیست. ببینید در تضاد گفتن تحت جنس واحد باید داخل باشن، حتی جنس هم جنس قریبه نه جنس بعید، که من دارم اشاره میکنم به اون مطلب اشاره میکنم که هر دو باید تحت یک جنس قریب داخل باشن، ولی تقابل نمیشه، مخالفین میشن، مخالفین هم قابل جمع هست. خلاصه میخوام این ارز کنم اگر دو شی مقابل همند هر دوشون باید تحت یک مقوله باشن. اگه یکی تحت این مقوله باشه، تحت یکی دیگه تحت مقوله دیگه، مثلا مقابله معنی نداره. حالا اگه مرض تحت مقوله کیف نیست، نمیتونی شما صحتی که مقابلشه کیف تحت مقوله کیف قرار بدین، کیف نفسانی. بازم من گفتم صحت مقابل مرض، از طول ماها تصامی حرف میزنی. فقط اجیبن جواب اما اعتراض الامامه، جواب فخر میخواد بده. مرحوم الهیجی جوابی که میده، البته جواب خودش نیست، جوابی که نقل میکنه. اینه که مرض کیفیت نفسانی است، تابع این امور است، نه این امور مرضن. این سه امر مرض نیستن، عامل مرضن و مرض تابع این هاست. مرض کیف نفسانی است که با عروض این امور اتفاق می افتد. پس اگر این امور کیف نفسانی نباشن، هیچ ایرادی نداره. کیف نفسانی نیست، ولی کیف نفسانی رو درست می کنند. اتفاقی در خارج می افته، کسی می میره، این مرگ کیف نفسانی نیست، ولی یه غمی بر ما تولید میکنه که اون غم کیف نفسانی. ممکنه چیزی کیف نفسانی نباشه، ولی مولد کیف نفسانی بشه. مثل یه خبر ناراحت کننده، خبره، خبر از مقوله کیف مسموعه، میبینید که باعث شادی میشه، باعث غم میشه. شادی و غم هر دو کیف نفسانی هست. این سه تا هم که شما گفتید عامل مرضن، خود مرض که نیستن، مولد مرضن. مرض کیف نفسانی، مولدش این سه تا هم که کیف نفسانی نیست. این جوابی که داده شد. اگر هم گفته می شود مرض این سه تا هستن، تسامحه. گفته میشه اینا نوع مرضن، اینا نوع مرض نیستن، اینها سبب انواع امراضن، نه خودشون انواع امراض باشند. فقط عجیب انه و ان. بنابراین اگر این ستا کیف نفسانی نبودند، دلیل نمیشه برای این که مرضم کیف نفسانی نیست. فقط عجیب از این کلام فقه به این که تقسیم مرض الی هذه الانواع الثلاثه. اون گفت اجناسی میگه انواع مسامحتو، و مقصود تقسیم کنندگان این است که انواع مرض کیفیات نفسانی غیر معتدله هستند، ولی تابع این امور مذکورند و مخل بالافعالند. تابعند، یعنی این امور مذکوره علت و عامل این هاست، و عیبی نداره که عامل کیف نفسانی خودش کیف نفسانی نباشه، چنانچه مثال زده شد. این بحثم شد، ثابت شد که مرض کیف نفسانی، صحت کیف نفسانی است، اشکال فقط وارد نیست. حالا وارد بحث دیگه میشه. اشکال طولانی تر از جواب بود، جواب کوتاه بود. بحث دیگه اینه که آیا مرض و صحت حد وسط هم دارن که نه مرض باشه نه صحت، یا نه بین هما واسطه نیست، بدن یا مریض یا صحیح، چه قصه بوم نداره. آیا اگر این دو زدان لا سالسن یا زدان لهما سالسن؟ حالا فرض کنید زدن، گفتین یا زدن یا عدم ملکن، حالا فرض کنید تضاد دارن، آیا زدان لا سالسن لهما هستن یا زدان لهما سالسن؟ این الان بحثیست که میخوام شروع کنیم. ایشون میگه در تعریف صحت و در تعریف مرض دقت بکن، ببینی یکی رو مقابل دیگری قرار دادیم، طوری هم مقابل قرار دادیم که یا این باشد یا اون باشد، دیگه سالسی براشون نذاشتیم. بنابراین این دوتا دو شعی هستن که سالس ندارن، بدن یا مبتلا به صحته یا مبتلا به مرضه یا دارای صحته، بدن یا دارای صحته یا مبتلا به مرضه، دیگه حالت سوم نداره. خب دستش مریضه. خب بله بدن من منظور اون همینه. میگیم این سالمه، یعنی این قسمت از بدن، این قسمت از بدن سالمه، قسمت های دیگه مریضه. در کجا تضاد هست؟ اونجا که محل واحد باشه. اگر دست رو مریض میکنید اون دست دیگه نمیتونه صحیح باشه، اگر هم صحیحش میکنید همون دست نمیتونه مریض باشه. تقابل اقتضا میکنه در محل واحد جمع نشند، در دو محل اشکالی نداره، یعنی مرض و صحت در یه جا جمع نمیشه، یعنی در دو جا که اصلا اشکالی نداره، اجتماع نیست. یه قسمت از بدن مریض، یه قسمت از بدن سالم. نوعا مریضه اینجوریه دیگه، ولی مثل تب باشه کل بدن میگیره، اما بعضی مریضه اینچنین نیست، قسمتی از بدن مریض، قسمتی سالم. پس اینا با هم در موضوع واحد جمع نمیشه و در موضوع واحد هم رفع نمیشه. همچنین در زمان واحد جمع نمیشه، در زمان متعدد ممکنه باشه همین دست امروز سالمه فردا ناسالمه یا برعکس. همون شرایطی که در تناقض داریم 8 و 60 اینجا باید رعایت بشه. البته متناقضان نیستن ولی متقابلان هستن. باید در محل واحد ملاحظه کنیم جمع نمیشن، در زمان واحد جمع نمیشن، با شرط واحد جمع نمیشن، هر دو بالفعل باشن یا هر دو بالقوه باشن جمع نمیشن. مثلا بعدن بگید که این قسمتش هم بالفعل صحیح هم بالقوه صحیح، هم بالفعل صحیح هم بالفعل مریضه، که نمیشه. بالقوه هم نمیتونید بگید الان بالفعل صحیحه بالقوه مریضه، یا بالفعل مریضه بالقوه صحیحه، خلاصه جمع نمیشه هر دو بالفعل باشن یا هر دو بالقوه باشن. همون 8 شرطی که توی تناقض میگن در سال تناقض اینجا باید رعایت بشه.
امراض روحی چه؟
بله
امراض روحی
امراض روحی
در واقع مرتبط با بدن هستن.
بله امراض روحی همینه، یا روح ما مریضه به فلان مرض یا سالم.
نه روی بدن، این امراض روحی مرتبط با بدن هستن دیگه، یعنی امراض ما که مجرد نیستیم، یعنی اونجا بدن ظاهرا سالم ولی خب به این میگن مریض. روان با نفس فهم روان یک چیزی مرتبط با بدنه.
خب همون الان موضوع مرض چیه؟ روان دیگه، اون مریضه سالم نیست، به بدن کار
داره، بدنش مشکل نداره.
خب بدن مرضای بدنی در بدن، مرض روحی هم داره، مگر سرایت کنه. اگه سرایت کنه بالاخره مرض روحی بدن را مریض میکنه. بله تأثیر در بدن داره، بدن هم مریض میکنه. اگه تأثیر نداشته باشه خب فقط روحی که مریضه، بدن مریض نیست. اگه تأثیر داشته باشه که خب مرض میشه مرض بدنی به یک اعتبار، تأثیر هم نداشته باشه خب بازم مطلب ما درسته. منتها تا حالا ما در بدن رو موضوع گرفته بودیم، حالا روح رو موضوع میشیم، بازم حرف ما درسته. یا مرض هست یا صحت، هر دو با هم نیست، هر دو هم مرتفع نیست. حالا چه محلش شما بدن بگیرید چه محلش روح بگیرید. و اذا عرفت که مرض خلاف صحت است. کلمه خلاف عامه، شامل اونجا میشه که قابلیت اجتماع هست، شامل اونجا میشه که قابلیت اجتماع نیست، و در مانانفی قابلیت اجتماع نیست. لذا پسترش مرحوم لایجی بلا فاصله میگه و یا قابل ها، یعنی این از سنخ خلاف هاییست که مقابله دارد، مقابله با مقابله است، از خلاف های بی مقابله نیست. اذا عرفت ان مرض خلاف صحت است و مقابل صحت است، و دانستی که کیفیتی که بها یستر افعال ان موضوعها، کیفیتی که به خاطر اون کیفیت افعال از موضوع این کیفیت که بدن است صادر می شود، اگر افعال سلیمه باشد فهی صحه و این کان غیر سلیمه فهی مرض. یعنی مقابله اینطور شد که صحت باعث می شود که فعل صحیح از موضوع صادر شود، و مرض باعث می شود که فعل غیر سالم از موضوع یعنی بدن صادر شود. چون اینو دانستی پس فعرفت که لا واسطه بین صحت و المرض از لا خروج عن نفی الاثبات. خارج از نفی و اثبات نمیشه چیزی وجود داشته باشه. نفی کردیم یعنی گفتیم غیر سلیمه، اثبات کردیم یعنی گفتیم سلیمه. دیگه نمیشه افعال خارج از این دو باشند، یعنی نه سلیم باشند نه غیر سلیم، یا نمیشه با هم جمع بشن هم غیر سلیم باشند هم سلیم. البته توجه کنید، بازم تکرار میکنم، در صورتی که محل واحد باشه، زمان واحد باشه، اون شرایط همه باشند. شرایطی که در اجتماع نقیزه داریم باید اینجا باشند. این اگر واقعا بیماری اطلاق میشه صحت دیگه نیست. اگر هنوز اگر بیماری هنوز نیامده صحت هست. حالا این در کلام جالینوس اشاره میکنه. جالینوس معتقده که به تناقض بر نگردوندم، شرایط تناقض گفتم بر اینجا رعایت کنید. خود نفی اثبات منظور که منظور غیر سلیم است، از نفی منظور غیر سلیم است، از اثبات منظور سلیم است. شما در تعریف صحت و مرض تفاوتی که ایجاد کرده بودید فقط همین سلیمه و غیر سلیمه بود. در هر دو میگفتید ملکتون او حالون تسترو انها، تسترو که انها رو به معنی به واسطه گرفتیم، تسترو انحال افعال من الموضوع لها، یا میگفتیم سلیمه اگر صحت رو تعریف میکردیم، یا غیر سلیمه اگر مرض رو تعریف میکردیم. تفاوت تعریف صحت و مرض در اون سلیمه بود که در صحت میگفتیم سلیمه، در مرض میگفتیم غیر سلیمه. سلیمه و غیر سلیمه نفی اثبات هست، نه مرض و صحت نفی اثبات هست. مرض و صحت رو گفتیم ممکنه نفی اثبات باشن که بینشون رابطه عدم ملکه باشه، ممکنه هر دو وجودی باشن که بینشون رابطه تضاد باشه، اون اختلافش گذشت. الان نمیخوام بگیم مرض و صحت نفی اثبات هست، میخوام بگیم سلیمه و غیر سلیمه نفی اثبات هست. و وقتی سلیمه و غیر سلیمه نفی اثبات بودن، این دوتا با هم جمع نمیشن و رفع هم نمیشن، قهرن اون مرض و صحت هم با هم جمع نمیشن و رفع نمیشن، چون این دوتا در تعریف مرض و صحت دخیلن. اگر این دوتا با هم جمع نشدن، معرفشون هم با هم جمع نمیشن. و جالینوس اثبت بین هما واسطه، جالینوس بین مرض و صحت واسطه قائل شده. چندین مثال هم زده، یک مثال زده به ناقه. ناقه عبارت از انسانی است که از مرض بیرون آمده و دوران نقاهتش رو می‌گذرونه، یعنی هنوز کاملا از مرض پاک نشده. این سالم شده، رفته طرف سلامت، ولی هنوز کاملا از مرض پاک نشده. دیگه بالاخره ریشه های مرض یا باقی مونده های مرض هنوز تو بدنش هست. این واسطه بین صحیح و مریضه. نمیشه بهش گفت صحیح چون صحت کامل نداره، نمیشه گفت بهش مریض چون مرض کامل نداره. خب اینو بهش میگیم که واسطه بین مریض و صحیح. دوم، کسی که در بعض اعضایش آفته در بقیهش سلامته، دست شکسته ولی بقیه بدن سالمه، اینو به اعتبار بقیه بدن میگیم سالم، به اعتبار دستش میگیم مریض، هم مریضه هم صحیحه. یا به اعتبار دیگه میشه که مثلا اینو نگوید مریض، نگوید صحیح، این واسطه بین مریض و صحیحه. مثال سوم میزنه، کسی در زمستون مریض میشه، در تابستون خوب میشه، حالا اینو بهش میگیم مریض یا بگیم صحیح؟ این یا باید بهش گفت هم مریض هم صحیحه، یا باید بهش گفت نه مریضه نه صحیحه. این دیگه واسطه است بین مرض و صحت. این ستا رو جالینوس به عنوان مثال آورده تا بیان کند که اینها مریض نیستند، سالم هم نیستند، اینها واسطه بین مریض سالم. و جالینوس اسفت بینه هم، یعنی بین صحت و مرض واسطه رو، فقال ان ناقه، این اول، و من به بعضی آفه، این دو، این دوم، او یم روزو، یعنی و من یم روزو مدتن کشتا و یسه هم مدتن کسیف، این سه، این ستا لا صحیح هن ولا مریض. من گفتم هم صحیح هم مریض، و گفتم که یا نه صحیح هم نه مریض. ایشون میگه نه صحیح هم نه مریض، یا هم صحیح هم مریض رو نگفته. میشه گفت هم صحیح هم مریض، ولی خب جالونیش میگه نه صحیح هم نه مریض. هر شدم ناقه معنیش چیست؟ ناقه معنیش شفا یافتن میاد. شفا یافتن این همون که از کردم مریضی رفته، اما دوران نقاهت هست. البته ناقه رو به معنی دیگه میگیرن، دانه ها و تاول هایی که رو دست در میاد، این هم به معنی ناقه است، ولی اینجا مناسب نیست. این ناقه معنی شطر ماده هم هست، اونم اصلا اینجا مناسب نیست. اینا معنی مختلفه، لفظ مشترک لفظیه، این لفظ ناقه مشترک لفظی است به این معنی. اون معنایی که عرض کردم همون معنی اولی مناسبه این ناقه است. در اینجا که شخصی مریض شده، مرض شفا یافته و دارون نقاهت شده میزنه، چی باشه؟ اونم همینه دیگه. خب این تمام عمر مریضه. به نظر ما تمام عمر این شخصی که پاش شکسته اصلاح کردن، ولی خوب اصلاح نکردن. الان وقتی را میره احساس درد میکنه، حالا یا خوب اصلاح نکردن یا بالاخره خوب نشده، هرچی. این ولو آثار مرض درش باقی مونده و اون مرض اولی نیست، در هر صورت در مرض اولی وقتی پاش شکسته بود اصلا نمیتونست رو زمین بذاره و نمیتونست راه بره، اما الان داره راه میره، منتها لنگان لنگان راه میره. این آثار مرض درش باقی مونده، ولی در این حال مریض، منتها مریض در این حد، نمیشه گفت سالمه. مریض در این حد، در اون حد بالا نیست. از اون حد بالا تنزل کرد آمده حد پایین، ولی بالاخره مرضش باقی مونده. جالونیس میگه این مریض نیست، صحیح هم نیست، امر سومه، ولی ما میگیم نه، این مریض، منتها مریض با درجه پایینتر از اون مرضی که قبلا داشته. و جالونیس اسفت بین ما باسته، فقال ان ناقه، که اسف کردم چیست، و من به بعض اعضایی آفتم، کسی که بعض اعضایش آفت دارد به بعض اعضای دیگرش سالم است. او یمروز، یعنی او من یمروز، این عطف بر به بعض اعضاییست، من برسش داخل میشه. او من یمروز و مدتن کشتا زمستان و یسه هم مدتن کشتا تابستان، این هر سه لا صحیحون ولا مریض. جوابی که ایشون میده همون جوابیست که من تکرار کردم چند بار، که شما باید اتحاد محل رو ملاحظه کنید، اتحاد جهت رو ملاحظه کنید، اتحاد زمان رو ملاحظه کنید. در ناقه اتحاد جهت نیست، در ناقه اتحاد جهت نیست. یعنی این شخص به حیث اینکه اون درجه بالا رو ندارد صحیح است، به حیث اینکه این درجه پایین رو دارد مریض است. بالاخره داره ایام نقاهت رو میگذرونه، یعنی ریشه های مرض یا آثار مرض درش باقی مونده، ولی اون مرض شدید رفته. خب به حیث و به جهت اینکه اون درجه قوی رو ندارد سالم است، به حیث اینکه این درجه صحیح رو دارد مریض است. همونطور که ملاحظه میکنید حیثیت ها دخالت میکنن، لحاظ ها دخالت میکنن، جهت دخالت میکنه، جهت متعدد شد، مریضی و صحت هم آمد. پس این طور نیست که این شخص هر دو باشد، یعنی هم صحیح هم مریض، بلکه یا فقط صحیح هست اگر اون توجه کنید به اون درجه بالایی که رفته، یا فقط مریض است اگر توجه کنید به این درجه پایینی که الان هست. که اتحاد جهت اگر بود، اون وقت شما میتونستید استدلال کنید از یک جهت هم مریض باشد هم صحیح باشد، یا از یک جهت نه مریض باشد نه صحیح باشد، اونجا واسطه درست میشه. ولی این که از یک جهت نبود، این در مورد ناقه. در مورد من به بعضی اجزایی آفتون اتحاد محل نیست، یه محل مبتلا به مرض، محل دیگه صحیحه، این دوتا محله. شما دارید جمع میکنید صحت و مرض رو به اعتبار دو محل، و ما میگیم صحت و مرض در یک محل تقابل دارن، در دو محل که تقابل ندارن که. همچنین مثال سوم شما اختلاف در زمان داره، این انسان، همین انسان واحد در زمستان مریض، در تابستان صحیح، اختلاف زمان داره. این که نمیشه گفت واسطه بین صحت و مرض، این اون وقتی که صحیحه فقط صحیحه، مریض دیگه نیست، اون وقتی که مریض فقط مریض صحیح دیگه نیست. صحت و مرض جمع نشدن، صحت و مرض رفع هم نشده. پس شما اون چرا که باید رعایت بکنید رعایت نکردید، بعد این سه تا فرد رو پیدا کردید که گفتید لا صحیح ولا مریض. تنها این سه فرد هم نیست، اگه بخواد شرایط رعایت نکنید بیش از این سه فرد هم نمونه دارید. و انت تعلم ان نزالک، ان نزالک یعنی این که شخصی ممکنه نه صحیح باشد نه مریض باشد و این نمونه هم در موردش صدق کند. انما هو این چنین واسطه قائل شدنی، زالک یعنی این چنین واسطه قائل شدنی، به خاطر این است که ترک شده شروط تقابل، شروط تقابل رعایت نشده، یعنی جانونی شروط تقابل رعایت نکرده لذا چنین حکمی رو صادر کرده. شروط تقابل چیست؟ من اتحاد المحل، که در نمونه دوم ایشون منتفی است، و من اتحاد زمان، که در نمونه سوم ایشون منتفی است، و من اتحاد الجهت، که در نمونه اول ایشون منتفی است. و اذا روی هذه الشروط، اگر این شروط رعایت بشه، فلا واسطه بین هما، یعنی بین مرض و صحت دیگه واسطه نیست. و قول جالونیس مردود میشه. از شیخ هم نقل میشه همین مطلب، من عبارت شیخ رو از رو میخونم چون مطلبش همین توضیح جوابیست که ما دادیم. به هر جهت تقابل به خاطر نفی اثبات یا به خاطر تضاد، در تضاد، در تضاد شما اتحاد محل لازم ندارید، اتحاد زمان لازم ندارید، اتحاد زمان و جهت لازم ندارید، اتحاد بالقوه و بالفعل لازم ندارید. حالا بگید هشت تا شرطی که در تناقض گفتیم بعضیاش توی تضاد شرطی کافیه برای ما، من همش رو نمیخوام لستی کنم، اگرچه همش دخالت داره. یعنی مثلا اتحاد قوه و فعل لازمه، این شی بالقوه سفید است، بالفعل سیاه است، تضاده؟ نه دیگه. اگر بالفعل سفید و سیاه باشه تضاده، بالقوه هم سفید و سیاه باشه تضاده، حتی بالقوه، چون فرض اینه که ما سفید و سیاه رو زده هم میگیریم، اون سرخی اینا رو حساب نمی کنیم. نگید اگر سرخ بود بالقوه سیاه هست، بالقوه سفید هست و تضاد نیست، قابل اجتماع هست. نه، یا سفید یا سیاه، اون بقیه رو مثلا سرخ و اینا رو یا ملحق کنید به سفید یا ملحق کنید به سیاهی، به طوری که ما غیر از سفید یا سیاهی چیزی نداشته باشیم. خب این اگه بالقوه سیاه هست معلوم میشه بالفعل سفیده. شما بگید هم بالفعل سفیده هم بالقوه سفیده، هم بالفعل سیاه، غلطه. بگید بالقوه سفیده بالفعل هم سیاه، بازم غلطه، چون اگه بالقوه سفیده معلوم میشه بالفعل سیاهه. اگر هر دو رو بخواد بلغوبه بگید اشکال داره. خب عرض کنم اون شرطی که ما در تناقض گفتیم، حالا همش رو نگید، بالاخره اون مقداری که ما لازم داریم در زدن هم هست، در متناقض هم در زدن هم هست. زدن هم فی محل واحد هم نمیشه، فی زمان واحد هم نمیشه. اصلا میشه گفت این شرایط شرط تقابله، شرط تقابله، اختصاص به تناقض نداره، ولی ممکنه یکی دو تاش اختصاص به تناقض داشته باشه، ولی نوعش مخصوص یا اکثرش مخصوص به مربوط به تقابله. تقابل اینطور معنی میکنن دو شیء که من جهت واحده فی زمان واحد اجتماع پیدا نمیکنه. اصلا خود معنی اجتماع همینه که اقتضا میکنه زمان واحد باشه، محل واحد باشه، جهت واحد باشه. از میکنم میتونید به توسط نفی اثبات بگید، میتونید به تبع نفی اثبات مثلا نگاه نکنید، بگید تضاد دارن، تضاد دارن که دیگه نفی اثبات نیست، هر دو وجودی هست. اگه عدم ملکه بگیرید راحت تایید، میتونید بگید نفی اثباته. یکی غیر سلیم است، یکی سلیم است. اما که تضاد بگیرید دیگه نفی اثبات کار ندارید. تقابل در تقابل نفی اثبات در سلیم و غیر سلیم است، ولی خود صحت و مرض تضاد داره. این شدنیه دیگه. خود صحت و مرض تضاد داره. این دو امر وجودی هستند که با هم نمی‌سازند. بس سلیم و غیر سلیم دیگه تضاد نیست. اونجا نفی اثبات. البته در واقع همه این تضاد اینا به نفی اثبات برمی‌گرده. این که شما دارید میگید حرف درستیه. همش برمیگرده به نفی اثبات. یعنی بالاخره اونجا هم که شما میگید سواد و بیاض جمع نمیشه، یعنی سواد با لا سواد جمع نمیشه، بیاض میشه لا سواد. همه جا ما اینا رو به تناقض برمیگردیم. قال شیخ: من ظن که بین صحت و مرض وسطی است که اون وسط لا صحت ولا مرض، لا صحت ولا مرض است. کسی که این گمان رو میکند مثل جالینوس، فقط نسی از شرایطی که فراموش کرده شرایطی رو که واجب است رعایت شود. فی ما لهو وسطون و ما لیس لهو وسطون، در آنچه که لهو وسطون و آنچه که لهو لیس لهو وسطون، شرایطی رو باید رعایت بکنه. اون شرایط رو رعایت نکرده، اون شرایط چیست؟ و تلک شرایط ان یفرز الموضوع واحدا بینه فی زمان واحد و یکون الجهت و الاعتبار واحده. هر سه رو گفته. باید فرض کند که موضوع واحد است به عینه، یعنی واحد معین است. پس مثال نمونه دومی که جالینوس گفت رد میشه. و فی زمان واحد هم باید باشه. پس نمونه سومی که جالینوس گفت رد میشه. و یکون الجهت و الاعتبار واحدتن، جهت و اعتبار و لحاظ هم باید واحد باشد. پس اون نمونه اول هم که جالینوس گفت باطل میشه. و هین ازن انجاز ان یخلو الموضوع ان هما، در این هنگامی که شرایط رعایت شد، محل واحد بود، زمان واحد بود، جهت و اعتبار واحد بود، در چنین حالتی اگر دیدیم که موضوع میتواند ان هما از هر دو طرف خالی شود، باید بگیم که اینجای واسطه وجود دارد. و الا، یعنی اگر دیدیم موضوع نمیتواند از این طرفین خالی شود، باید بگیم که فلا، یعنی واسطه وجود ندارد. پس اگر ما بخواهیم ملاحظه کنیم که واسطه هست یا نیست، اول باید ملاحظه کنیم که شرایطی رو که باید رعایت کنیم داریم یا نداریم. اگر دیدیم که شرایط حاصل است، بعد نگاه میکنیم، یعنی اتحاد محل هست، اتحاد زمان هست، اتحاد جهت هست، بعد که دیدیم شرایط حاصل رو نگاه میکنیم. اگه دیدیم تونستیم این دو شی رو از موضوع سلب کنیم، قائل میشیم که واسطه هست. اگر دیدیم که نمیتونیم این دو تا رو سلب کنیم، اگه یکیش رو سلب کنیم یکی دیگه‌اش خواهد آمد، معلوم میشه واسطه نیست. پس با رعایت شرایط باید رفت دنبال واسطه و عدم واسطه. جالینوس رعایت شرایط نکرده، رفته واسطه دیده، این کافی نیست. و اذا فرض انسان واحد، ابن سینا میگه اگه یک انسان پیدا کنی که محل بشه واحد، و تو برم انها عضون واحد، از این انسان واحد یک عضو هم اعتبار کنی که محل بشه واحد، فی زمان واحد، بله اضافه از انسان واحد که محل بشه واحد، و تو برم انها عضون واحد که جهت بشه واحد، فی زمان واحد، که هر سه تا رو رعایت کردی، هم محل رو واحد گرفتی، هم جهت رو و حیث رو واحد گرفتی، هم زمان رو واحد گرفتی، نگاه میکنی که یا این انسان معتدل المزاج سوی و ترکیبه، این انسان معتدل المزاج سوی و ترکیبه، سوی و ترکیب این ترکیبش دست خورده است، معتدله، انحراف نداره، مستقیمه، سوی و ترکیب یعنی مستقیم و ترکیب، به طوری که یکون فعله سلیمن که میشه صحیح، و اما لا یکون کذاله، یا چنین نیست، یعنی معتدل مزاج نیست، سبیا ترکیب نیست، به طوری که فعلش غیر سلیم صادر میشه، این میشه مریض، فلا واسطه، در این صورت واسطه نیست. دقت کنید، ابن سینا در جمله قبلی که ما خوندیم مطلب وسعت کبرای کلی گفت. در این و ازافرز انسانون داره اون مطلب کلی رو تطبیق میکنه. به طور کلی میگه هر جا که شرایط رو رعایت کردی، ببین اگر هر دو شی رو، هر دو بست رو تونستی از موضوع برداری، بگو واسطه هست. اگر نتونستی برداری، بگو واسطه نیست. حالا در معنانفی چه کنی؟ وارد معنانفی میشه. قاعده کلی رو گفت، بعد وارد بست میشه. در صحت و مرض این چنینه. اگر انسان رو واحد کردی که محل واحد شد، اگر حیثیت و اون چیزی که داری نظر میکنی و اعتبار میکنی واحد کردی، یعنی مثلا عذر هم یکی کردی و زمان رو هم یکی کردی که شرایط رعایت شد، حالا ببین چه وضعی پیش میاد. آیا میتوانی بگویی این شخص هم سبیل ترکیب است و هم غیر سبیل ترکیب؟ هم فعل رو سلیم صادر میکند هم غیر سلیم؟ مسلم نمیتونی بگی. وقتی نتونستی بگی، پس باید بگویی مرض و صحت واسطه ندارند. فلا واسطه، یعنی بین صحت و مرض واسطه نیست. الا ان یهد الصحه والمرض به حد آخر و یشترط فیه شروط لا حاجت الیها. این مطلب رو لاهیجی نفرمود، ولی در کلام ابن سینا هست. ابن سینا میگه یک راه داری که در اون راه میتونی واسطه بین صحت و مرض قائل بشی. ببینید، ما تعریف کردیم صحت رو به تعریفی که بعض افراد رو شامل شود، یعنی بعض از افراد ملکه و حالات رو شامل شد. مرض رو هم تعریف کردیم به طوری که باقی مونده افراد ملکه و حال رو شامل شد. دیگه چیزی باقی نذاشتیم. یعنی تعریفمون چنان بود که با اون تعریف بعض افراد حال و ملکه رو صحت شامل می شد، باقی مونده شو مرض شامل می شد. دیگه فرد سومی باقی نمی موند که نه مرض اونجا بیاد نه حالتون، نه مرض اونجا بشه نه صحت. حالا اگر شما تعریف رو اینطور کردید، تعریف رو قید زدید، تعریف صحت رو قید زدید، خب وقتی قید بزنید خاصش میکنید دیگه، افراد کمتری تحت صحت داخل میشن. تعریف مرض رو هم قید زدید، بازم خاصش کردید، افراد کمتری تحت مرض داخل شدن. وقت افرادی تحت مرض داخل شدن، افرادی تحت صحت داخل شدن، افراد دیگه باقی موندن که نه تحت مرض رفتن نه تحت صحت رفتن. چرا؟ که اون قیودتون طوری بود که این کارو کرد. اون افراد باقی میمونن که نه صحیحن نه مریض. پس اگر شما قیدی در تعریف بیارید، اون تعریف رو از عمومیت بندازید که نتونه همه افراد شامل بشه، اون تعریف صحت بعض افراد شامل میشه، تعریف صحیح بعضی دیگر شامل میشه، این وسط هم بعضی میمونن که نه تعریف صحیح شامل شده نه تعریف مریض شامل شده. بخ اون افرادی که این وسط موندن میتونید بگید نه صحیح نه مریض، واسطه رو درست کنید. پس در صورتی شما میتونید واسطه رو درست کنید که در تعریف تصرف کنید. به قول ایشون شرایط و قیودی بیره چه لا حاجت الیها، حاجت هم به اونا نیست. دیدید ما تعریف کردیم صحیح رو، تعریف کردیم مریض رو، هیچ قیدی هم نیوردیم از این قیودی که شما میخواد بیارید. تعیین نمیکنه قیود چیه، هر چی هست. میگه ما تعریف کردیم صحیح و مریض رو، قیدی هم نیاوردیم، تعریف اونم صحیح بود، همه افرادم شامل شد، چیزی هم باقی نذاشت برای اینکه نه صحیح باشد نه مریض. روشن مطلب؟
حالت مشخص
مشخص نمیکنه، مشخص نمیکنه، به خاطر اینکه هر قیدی شما دلتون میخواد بیارید. ممکنه شما هر قیدی دلتون میخواد بیارید و تعریف خاصش کنید. ایشون میگه کار ندارم به اینکه چه قیدی میارید، قید هر چی هم بیاری بیفایده است، هر چی بیاری به نظر من لازم بلا اعتبار نیست. حالا شما هر قیدی میخواد بیارید، فقط قیدی بیارید که تعریف صحت رو خاص کنید، تعریف مرض رو خاص کنید. همین اندازه که با قید خاص کردید، افراد صحت رو کم میکنید، افراد مرض هم کم میکنید، در نتیجه چیزهای باقی میمونن که نه مشمول صحت، نه صحت شاملشون میشه نه مرض شاملشون میشه. اینا باقی میمونن که بعد اسمش رو گذاشت واسطه. الا، یعنی میتونی واسطه داشته باشی در صورتی که تعریف کنی صحت و مرض رو به حد دیگری و یشترط فیه، در حد، در این حد دیگر شرایطی بیاری، شروطی بیاری که لا حاجت الیها. اگر این کارو کردی بله واسطه درست میشه، ولی چه لزومی داره این کارو بکنی؟ تعریفی که ما اراده دیدیم تعریف صحیحه، هیچ قیودی هم از قیودی که تو میخوای اعتبار کنی توش نیست. پس تعریف بکن صحیح رو و مرض رو به همون تعریفی که ما کردیم و با اون تعریف تمام افراد رو یا داخل در مریض کن یا داخل در سعی کن، یه فرد سمومی باقی نذار که واسطه بین سعی و مریض درست بشه. توجه شدید که مرحوم لاهیجی جوابی از جالونیس داد، ابن سینا جواب کامل تری داد. من جواب قسمتی از کلام ابن سینا رو که با کلام لاهیجی یکی بود تون خوندم، توضیح ندادم، چون همون مطلب لاهیجی بود. قسمتی که احتیاج به توضیح داشت که لاهیجی نفرموده بود اونو توضیح دادم. این بحث ما در صحت و مرض همون شد و آخرین مطلبمون این بود که واسطه بین هما نیست و اینو ثابت کردیم. قول جالونیس هم که واسطه بین هما قائل بود رد کردیم. ان شاء الله بقیه‌اش هم جلسه بعد.